نکته مهمی رو اشاره فرمودین که ظرفیت‌های صنایع دستی برای تقویت جوامع محلی اون چیزی که مسلمه ما در پیشینه تاریخی کشورمون هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به هر حال کسب و کارهای بومی و سنتی یکی از مؤلفه‌های اصلی بوده که همواره جوامع محلی، روستاها، شهرهای کوچکی که دور از مرکز بودن به واسطه همین کسب و کارهای محلی بوده که در واقع معیشت خانوارها تأمین می شده، اشتغالهای ریز درشتی ایجاد می شده که یکی از مهمترینشون که به امروز رسیده و همچنان هم فعال هستش بحث صنایع دستی هست بران که در قالب خودش و در بطن خودش بسیاری از نقش مایه ها و سنت های هنری ایران رو سینه به سینه نسل به نسل منتقل کرده و از ارزش فرهنگی و در این حال اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار هست. اگر بخوایم نگاهی بکنیم به در واقع تحولاتی که در دنیای امروز، دنیایی که بر محور تکنولوژی در حال تحولات عمیق هستش نگاه بکنیم، میبینیم که با وجود رشد غیر قابل باور عرصه های مختلف تکنولوژی، چه در اقتصادهای پیشرفته دنیا و چه در کشورها و اقتصادهای در حال توسعه، اما نکته قابل توجه این هستش که بحث توجه به کسب و کارهای بومی، توجه به صنایع دستی یکی از مؤلفه های مهم کشورها در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اونها در مسیر حرکت به سوی توسعه پایدار هستش، در مسیر ایجاد اشتغال برای نسل‌های جوان، در مسیر حفظ سنت‌ها و خصلت‌های بومی و فرهنگ‌های اصیل خودشون. به هر حال ما الان اگر بخوایم یه مقداری تأمل بکنیم می‌بینیم که شاید در میان صنایع و حرف مختلف هیچ کسب و کاری به اندازه صنایع دستی به حداقل هزینه نیاز نداشته باشه. در این حال به هر حال با فضای کم و با آموزشی که نکته مهمی که درش وجود داره که نسل به نسل داره انتقال داده میشه و این آموزش صرف یک آموزش مهارت نیست، بلکه آموزشی برای انتقال فرهنگ، برای آموزشی برای انتقال اون جهانبینی زیبایی شناسانه انسان ایرانی که از هزاران سال پیش سینه به سینه در خونه ها منتقل شده، در قالب بافت فرش ها، در قالب خلق سفال، در قالب قلمزنی، در قالب پارچه های مختلف، بافت پارچه های مختلف و بسیاری نمونه های دیگه ای که از حوصله بحث ما شاید خارج اشاره به دیتیل هر کدوم از این ها.
بله،
در اون چیزی که مسلمه امروز هم با وجود اینکه صنایع دستی یکی از در واقع صنایع فرهنگی و خلاق ایران هست و از هنرهای بومی هستش، ولی که در دنیای جدید و پیچیده امروز در قرن 21 هم کشوری مثل ایران که دارای سابقه درخشان در این حوزه هستش، خودش به عنوان یکی از مراجع و منابع اصلی تاریخی این حوزه به شمار میاد، میبایست که برای اون سرمایه گذاری بکنه و برای اینکه در نواحی مختلفش این حوزه بتونه اون باروری و تاثیرگذاریشو داشته باشه، برنامه‌ریزی‌های موثری داشته باشه. و هر حال یکی دیگه از این حال پیچیده‌ای که ما اشاره کردیم به عنوان پیشنه درخشانی که از خصلت دیگری که در ایران وجود داره پراکندگی جغرافیایی هستش که ما در اون شاهد هستیم که در تمام استانها در نقاط صفر مرکزی هم ما روستاها اگر بخوایم سفر داشته باشیم میبینیم که هنرمندان هستند که مبتنی بر فرهنگ‌های بومی صنایع دستی رو دارن خلق میکنن در قالب اشکال مختلف و این نقطه نظر بسیار حائز اهمیتی هستش، این که ما بتوانیم بر مبنا و پایه سنت‌های بومی و فرهنگ محلی بتوانیم به محصولاتی برسیم که واجد ارزش اقتصادی هستن، واجد ارزش افزوده اقتصادی هستن.
آقای مرادخانی، حالا پیرو صحبت‌های شما، شاید شنونده عزیزی الان داره صدای ما رو می‌شنوه و هنری رو بلده، می‌خواد ازش کسب درآمد بکنه، کارآفرینی بکنه. ببینید که چجوری وارد این حوزه بشن، مسیر ورودش به چه صورتی است؟
ببینید الان با توجه به اینکه به هر حال شرایطی که در یک سال اخیر بیش از یک سال اخیر کرونا به کل دنیا تحمیل کرده، الان دیگه یکی از محورهای اصلی تولید و در کنار اون ارائه و ایجاد فرصت برای فروش و در واقع چرخه اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هست که هنرمندان بسته به هر جایی که در واقع تشریف دارن میتوانند که صفحات اجتماعی خودشون رو داشته باشن،
بله،
آثارشون رو عکاسی بکنن، حتی با استفاده از دوربین های تلفن های موبایلشون درست. و اونها رو به اشتراک بذارن، در خصوصش معرفی بکنن و در واقع ارتباط مستقیمی با مخاطب داشته باشن.
درآمدش میشه حساب کرد آقای مرادخانی؟
اصلا تردید نکنید. من اتفاقا یک بحثی رو در خصوص ظرفیت های صنایع دستی برای توانمندسازی جوامع محلی داشتم که بر این باور هستم که به خصوص در شرایط بحران صنایع دستی و حرفه های بومی هر کشوری میتواند که در صورت توجه و ایجاد زیرساخت براش از بحرانهایی که به وجود میاد، به هر حال بحران مستحضر این که ذات و ماهیتش به اسم خودشه،
بله،
خبر نمی کنه، بلکه نابهنگام به وجود میاد و این عرصه ها مثل صنایع دستی این ظرفیت رو داره که بتونه در واقع اون چالش ها و آسیب های اقتصادی و اشتغالش و اجتماعیش رو به حداقل ممکن کاهش بده و در عین حال در واقع جوامع محلی رو این خصلت رو درشون به وجود بیاره و تقویت بکنه که بتوانند در مواجهه با بحران آسیب کمتری ببینند و تاباورتر عمل بکنند. مقوله بسیار مهمی که در دنیای امروز هم خیلی بر مفهوم تاباوری داره تاکید و توجه میشه، که امیدوارم به هر حال ما بنا به این پیشینه غنی که داریم نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و صرفا صنایع دستی و هنرهای سنتیمون رو در قالب اینکه آثار موزه‌ای هستن نبینیم،
بله،
بلکه به عنوان یک راهبرد و یک فرصت مهم تاریخی برای مقاوم سازی اقتصاد و ساختارهای اجتماعیمون در نظر بگیریم که بنا به این ظرفیت ها به هر حال بتونیم که حداقل چالش ها رو داشته باشیم در مواجهه با آسیب های مختلفی.
خیلی ممنونیم از شما، سپاسگزارم آقای مرادخانی از نکات بسیار ارزشمند و مهمی که اشاره فرمودیم بهش و تشکر میکنم از شما. عصر خوبی داشته باشید.
متقابلا برای شما و همه شنوندگان ارجمند این آرزو دارم. خدا نگهدارتون.
گوشیاتون دستتون باشه لطفاً، آماده باشین برای اینکه پیامک بفرستین به 3036-37 و به ما بگیم برای اینکه هزینه های خونه تکونی و نظافت منزل و محل کارتون به حداقل ممکن برسه چه کار میکنی؟ شماره که باید پیامکاتون ارسال کنید 3036-37. اما اگر دوست داریم با همکار ما در واید ارتباطات گفتگو کنید، شماره تلفن 2265252525 رو بگیرید. منتظریم تا پیام های سرشار از مهر و محبت شما رو دریافت بکنیم که به دوستاتون عید و تبریک میگین. آماده هستیم تا پیام های شما در خصوص موضوع برنامه ببینیم و بخونیم و همچنین آماده هستیم تا به ما بگید از کجا دارید صدای ما رو میشنوید.
میلاد با سعادت و با برکت جواد امام جواد علیه السلام بر همگان مبارک باد. چه نیکی بهتر از این که در این ایام عید ما در کار خونه، تمیز کردن و مرتب کردن خانه تکانی به همسرمون کمک کنیم و ما هم حتما کمک میکنه هرچی در توان ما باشد دریغ نخواهم کرد. با تشکر خدا نگهدار، نصیری از قوم.
درود بر شما آقای نصیر که کمک میکنیم به خانوادتون.
قدیما کار خونه تکونی ها مخصوص خانما بود و زیاد جرأت نمیکردن به آقایون بگن بیان کمک کنین، اما این روزا دیگه خانما میگن یکی من یکی تو که آقایون هم کمک میکنن، حالا بیشتر کارهای سنگین تر رو مثل جابجایی مبل و کمد و اینا. در اصل آقایون هم اگه کمک فیزیکی نکنن با پولشون کمک میکنن که فرشا رو بشونن، پتو رو بشونن اینا. تشکر از برنامه خوب نداشتی ها. یکشت مقدم قایم.
اینم نکته مهمی بود، ممنونم از شما. خب بذاریم ببینیم که کیا خونه تکونیشون رو تموم کردن. پرسیدیم که به ما بگین که اونایی که خونه تکونیشون تموم شده ما بدونیم که چیکار کردن. دیگه نوشتن که من واسه خونه مامانم میخوام برم کمک کنم، البته پنجشنبه نوبتیه، ما دونه به دونه میریم کمک میکنیم به مامانم زنده باشی. آقای بهزادی یا خانم بهزادی از بندرعباس نوشتن من خونه تکونیم تموم شده. سلام، خسته نباشید، شاه مردی هستم. من دم عید که میشه کیف میکنم، خونه تکونی میکنم. 9122 نوشتن که ما 6 تا دوستیم، چند ساله که هر دو روز میریم خونه یه نفر رو تمیز میکنیم و به این ترتیب خونه هممون تمیز میشه، هیچ کس هم خسته نمیشه. آقا محمد رمزی از قم نوشته من با جون و دل کمک میکنم، چرا کمک نکنم؟ یه زرنگ دیگه داشتیم، 9518-92 خونه تکونیشون تموم شد. آقای خانم طاهری نوشتم من آخه چی کار کنم خونه تکونی نکنم؟ یه راهکار به من بدین، نمیخوام خونه تکونی کنم. راهکار نداره، یعنی هیچ مدله نمیتونین از زیر خونه تکونی کردن در بیدی جورایی. بله 939-60 هم جز اون آدم زرنگو هستن، نوشتم ما خونه تکونیمون تموم شده. بعد از اونم میدونین چی چسبید؟ یه چایی آتیشی درست کردیم. به به، جاتون خالی. خونه تکونیه آقا عرفان پور صباحی هم چند روزه که داره تموم میشه، نوشته من چند روزه دارم خونه تکونی میکنم، دیگه کم کم داره تموم میشه. حالا اونایی که خونه تکونیشون رو شروع نکردن به ما پیامک بدن، اونایی که خونه تکونیشون تموم شده هم بگن. حالا بعضی دارن تازه برنامه ریزی میکنن، میگن حالا الان که زوده، فعلا چهارمه، یه 10 روز دیگه میشه 14، بازم زوده، یه 20 روز دیگه 24، دیگه دیره، دیگه باید بداییم، خیلی دیره. یه نمونه داشتیم اینجا، شاهد مثال اومد برامون، آقای عرب صدا بردارم میگم ما این مدلیم، یعنی میذاریم 24 زوده، حالا 26 27 28 29 نه دیگه خیلی دیر. راستی این سوالم به سوالمون اضافه میکنیم، آیا شما از اون دست از افرادی هستین که وقتی خونه تکونی میکنید همه چیزو دور میریزید، هر چیزی که حالا یک کم کهنه است و یک کم از تاریخش گذشته و خیلی وقت خیلی دور میریزید و نو میکنید؟ اگه این کارو میکنید به ما بگین. 30,36,37 سامانی پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 شماره تلفنمون.
ردیف 98 مگاهرتز
موج اف ام
98 های رادیو اقتصاد.
ما در این برنامه موضوعها و مسائل مهم، جذاب و مهیج رو
با حضور کارشناسان و صاحب نظران ممتاز اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی
و همراهی و مشارکت صمیمانه شما شنوندگان تحلیل و بررسی می‌کنیم.
ما رو به خاطر داشته باشید.
هر روز شنبه تا چهارشنبه
ساعت 17.
نود و هشتی ها ایرادی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا حوالی ساعت 19. اما در خدمت خانم دکتر فاطمه عباسی هستیم، ایشون کارشناس اقتصادی هستن و میخوان به ما در خصوص این موضوع صحبت بکنن و کمک بدن به ما که چیکار بکنیم، راهکار چی هست برای اینکه هزینه های خونه تکونی به حداقل ممکن برسه. خانم دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم تقا خانم سید علوی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در ماه رجب هستیم، ماه شادی، ماه برکت، ماه امامت، و احساس خوبی دارم از اینکه با شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد صحبت میکنم.
درود بر شما، ما هم همین احساس خوبو داریم. خانم دکتر، نزدیک عید که میشه همه میریم به سراغ خونه تکونی و خلاصه هزینه هاست که پشت هزینه ها میاد، و حالا بخشش که قبلا میذاشتیم عیدی میدادیم و حالا برای دید و بازدید و اینا باید هزینه میشد، حالا امسال کروناه و حالا سال قبلا بود، یک کم شاید به نوعی هزینه ها جا به جا شدن، البته از بین نرفتن، اما معمولا میخواییم که خونه رو تمیز کنیم، حالا از شستشوی فرش و پرده و پتو و خلاصه چیزای دیگه گرفته، خرید شوینده ها، تا حالا تعویض برخی از وسایل یا استفاده از نیروهای متخصص یا خرید لوازم جدید، چی کار کنیم هزینه هامون بیاد پایین؟ هر کاریش میکنیم نمیشه.
بله، و اما ما در آستانه بهار هستیم که خودش حلول بهار قرآن رو هم نوید میده. ما ایرانی ها همزمان با بازپوشی طبیعت خونه هامون رو، روابطمون رو، خونه دلمون رو هم بازارایی میکنیم، و شایسته است که در این روزگار سختی که الان در کل جهان حکم فرماه، تمام احتیاط ها از جمله احتیاط های اقتصادی رو هم به جا بیاریم. ما امسال نیازی به هزینه کردن برای پذیرایی از مهمونا نداریم، نیازی به هزینه کردن برای عزیمت مهمانی هم نداریم. میتونیم بسیاری از چیزایی رو که میخریدیم و نخریم، یا اینکه میتونیم خیلی از چیزایی رو که هر سال دور مینداختیم دور نندازیم، و با این ترتیب و با این احتیاطات به کندی حرکت‌های فیزیکی و رعایت دستورالعمل‌های سلامت هم کمک کرده باشیم، و البته در هزینه‌های خونه تکونی هم صرفه‌جویی کرده باشیم. خوشبختانه ما در این مدت یاد گرفتیم که آرام توی خونه بمونیم، سعی کردیم در درون خود آرام شاد باشیم، و توی این مدت انقدر پروتکل‌های بهداشتی و سلامت رعایت کردیم که دیگه نیاز کمی به خونه تکانی‌های شدید وجود داره. به قول بعضی از خانم‌های فامیل که میگفتن که حاج خانم فلانی خونه تکونی نمی‌کنه، زلزله ایجاد می‌کنه.
بله،
اما ما این روزا علامت های خوبی دریافت نمی کنیم سرکار خانم. ترافیک از همون اول اسفند آزاردهنده میشه.
بله،
و بازارها هم کم و بیش شلوغ میشه در واقع به میزون، و این باعث میشه که تخت های بیمارستانی به ویژه تخت های اضطراری ظرفیتشون تکمیل بشه. به نظر میرسه که این عید امتحان بزرگی برای تمام کسایی که میخوان نوروز رو جشن بگیرن، امتحانی از جنس آرامش، امتحان سکوت، امتحان ارتباط با خود، و البته که امتحان ارتباطمون با خدا. باید باور کنیم که این خلوت به نفع ما، به نفع همشهریان و همبدن ما، در مجموع به نفع بشریته. سرگا خانم، ما یه اصطلاحی توی برنامه ریزی داریم.
بله،
که میگه کار رو از پایان آغاز کنید. من از همه هممیهانان عزیزم تقاضا میکنم که این تعطیلات از پایان آغاز کنن. از همین امروز روز 14 و 15 فروردین رو ببینید، در حالی که تعداد تصادفات تو کشورمون به جد پایین اومده، شیوع بیماری کند شده، تمام کارهای عقب افتادمون انجام دادیم تا بچه‌ها هم تونستن بهتر به درس و مشقشون برسن. این یعنی نه تنها هزینه های عیدمون رو کاهش دادیم، بلکه فرصتی هم ایجاد کردیم که به صورت واضح در پایان تعطیلات وضعیت برد یا منفعت رو پیش رومون داریم.
درسته.
یه موضوع مهم علمی رو من در پایان به عرض کنم خدمتتون، و این استش که همونطور که استحضار دارین در لاتین به اقتصاد میگیم اکونومی. اکونومی از دو لغت تشکیل شده، ای و اکونومی، یعنی تدبیر منزل. قرآن هم به ضرورت صرفه‌جویی در زمانهای بحران اقتصادی اشاره شده. در سوره یوسف شنوندگانمون محترم میتونن به اون مراجعه کنن و در واقع آیه رو ملاحظه بفرمایید. ما امسال حتما میتونیم مصرف آب رو که مایه حیاتمون هستش، مصرف گاز و بنزینمون که ذخیره ملیمونه، مصرف برق که عصاره ارزشمند و نتیجه مصرف انرژی های فسیلیمون هستش،
صرفه‌جویی
کنیم.
خانم دکتر عباسی، یه سوال بر من پیش اومد. این که حالا مطالبی که شما میفرمایید خیلی مطالب دقیق و خلاصه کاربردیه، اما وقتی میخوایم تو عمل انجامش بدیم یه قدری سخت میشه. چی کار کنیم؟ الان مثلا من به عنوان یه خانم خونه شاغلم هستم، میخوام کار خونه رو انجام بدم، چی کار کنم هزینه های خونه رو حقیقت کاهش بدم، به حداقل ممکن برسونم؟ یه راهکار به من بگید که مثلا بگین که حالا نمیدونم لوازم قدیمی رو دور نریزیم که فرمودین شما، یا اینکه مثلا از نیروهای متخصص استفاده نکنیم، چرا که شاید احتمال داره خودشون انتقال دهنده ویروس کرونا باشن تو منزل بیاد. چی کار کنیم دقیقاً که کاهش پیدا بکنی که از لحاظ اقتصادی هم به صرفه باشه؟
پیشنهاد من این هستش که فکر کنم ما همه چیزمون رو خرج کنیم، کم کنیم، همه چیز رو کنترل کنیم و با یه نگاه دیگه و با یه در واقع رویکرد دیگه به استقبال بهار بریم، به استقبال سال جدید بریم. ما میتونیم با 40% کار.
خانم دکتر صداتون دور شد، اینجا دوستان فکر کنن شما هم در حال خونده کنی هستین.
بله الان بهتر شد.
بله بله،
عرض کردم خدمتتون که ما باید سعی کنیم همه چیزمون رو کنترل کنیم. ما میتونیم با 40% کاهش در واقع هزینه هامون، با 40% کنترل کردن هزینه هامون این مسیر رو بهتر پیش بریم.
بله.
و یه شروع جدید، یه شروع بهتری داشته باشیم برای در واقع سال نو. من همینجا سرکار خانم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، و اون این هستش که ما به صورت جدی تو تحریم هستیم. تحریم هم بیشترین فشار رو به طبقات در واقع ضعیف جامعه داره وارد میکنه، اما انسانیت حکم میکنه که از سبد کوچیکی که در اختیار ملتمون هستش به اندازه نیازمون برداریم، یعنی همون در واقع چیزی که عرض کردم خدمتتون، کاهش دادن هزینه هامون.
درسته. پس میتونیم برنامه ریزی کنیم خانم دکتر، یعنی با برنامه ریزی حتی برای کارهایی که به ظاهر ساده هستن مثل خونه تکونی باعث میشه که هزینه هامون کاهش پیدا بکنه؟
دقیقا همینطوره، یعنی ما قطعا خواهیم توانست با برنامه ریزی کنترل هزینه هامون و این که در واقع منش انسانی داشته باشیم.
بله.
و اجازه ندیم که ذخیره های ملیمون حیف و میل بشه، که این یه منش انسانی و یه روش ایمانی هستش که قطعا خدا رو هم خوش میاد و رضایت خدا قطعا بالاترین هدیه است برای ما.
درسته. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر عباسی، استفاده کردیم از صحبتاتون، سپاسگزارم که این نکات رو فرمودین. موفقیت دارم.
ممنون. من شما رو به خدا میسپارم و پیشا پیش میلاد مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام رو به همه شنوندگان عزیز و شما دوستان رادیو اقتصاد تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
تکونی در منزل و محیط کار هزینه هایی رو داره. بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم به خاطر خریدن انواع مواد شوینده است. الان هم که به خاطر شیوع کرونا استفاده از مواد شوینده برای نظافت خونه و محل کار زیاد شده. اما میشه برای تمیز کردن شیشه ها یا گردگیری وسایل خونه از پاک‌کننده های غیر شیمیایی استفاده کرد. اینجوری هزینه خریدن مواد شوینده هم کمتر میشه. بعضی عادت دارن که هر سال از مبل و پرده تا رنگ دیوارا و فرشا همه چیز رو عوض بکنن و نو بخرن. خب این کارا خیلی هزینه بره، یه جوری اسراف هم حساب میاد. اما چیکار میشه کرد؟ من بهتون میگم. میشه به جای خریدن یک مبل نو فقط با عوض کردن رویه مبل ها رضایت داد، یعنی فقط دیگه بریم رویه مبل ها رو عوض بکنیم. یا به جای خریدن پرده های نو میتونید بعد از شستشوی پرده هاتون دیگه ظاهر پرده هاتون تغییرات ایجاد بکنید، مثلا با سلیقه خودتون شکل و فرم پرده هاتون رو تغییر بدید. اینجوری هم با رنگ خونتون عوض میشه، هم توی هزینه هاتون صرفه جویی میکنید. البته خریدن اسباب و وسایل نو برای خونه، اون هم به بهانه خونه تکونی عید نوروز، فقط به خونه ها محدود نمیشه، بلکه گاهی دیده میشه که توی اداره ها و شرکت ها هم بودجه برای خریدن اسباب و وسایل نو یا حتی تغییر دکوراسیون اتاق ها به بهانه اومدن سال نو کنار گذاشته میشه، که البته به واقع چنین هزینه هایی لازم نیست. شما بفرمایید برای اینکه هزینه های خونه تکونی و نظافت منزل و محل کارتون به حداقل ممکن برسه چه کار میکنید؟ راه های ارتباطی شما با برنامه 98 ها 22-65-25-25 30,036-37. همراه باشید با برنامه عصرگاهی رادیو اقتصاد 98 ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
فقط نگات میکنم، آرزو کردم تو رو هر شب صدات میکنم. هرش چی میدونی رویای